بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول به حمد الله و المنه رسیدیم به تبیین دیدگاه مرحوم شیخ در فرض اقل و اکثر ارتباطین از کتاب احتیاط. دیروز خدمت عزیزان عرض کردم که ما بعد از به پایان رسیدن کتاب براءت که خیلی کتاب مفصلی بود و بعد از اتمام کتاب تخییر که اونم بالاخره برای خودش حرف داشت، از سال گذشته وارد کتاب احتیاط شدیم. کتاب احتیاط از اون کتاب هاییست که اگه از این نقشه های فضایی به اصطلاح به مضمون این کتاب احتیاط نگاه بکنیم، ببینیم یه مهندسی شستوفته‌ای داره. تو کتاب احتیاط دو تا شاهراه اصلی بیشتر نداره. یه بخشش مربوط به امور متباینه میشه، یه بخش هم مربوط به اقل و اکثر ارتباطی میشه. مثلا هر چیکی دیگه حرف هست در حول و حوش همین دو تا محور، یه مهندسی واضح شست و رفته داره، برخلاف بعضی از کتابا که واقعا آدم توش پکر میشه، گیج میشه، اصلا ورودیش چیه و خروجیش چیه، مهندسیش واقعا به چه شکله. در کتاب احتیاط واقعا همین دو شاهراه اصلی وجود داره. شاهراه اولی بحث متباینین، شاهراه دوم هم بحث اقل و اکثر ارتباطی. حالا ما بحث متباینین رو پارسال گفتیم، اونم تموم کردیم. یعنی مباحث دوران امر بین متباینین از منظر مرحوم آخوند، از منظر مرحوم شیخ انصاری، از منظر مرحوم میرزای نائینی که سه محور اصلی بحثمونن، و همینطور در لابلا فرمایشات بعض از آقایون و در پایان هم نظر خودمون، همه رو گفتیم تمام شده. بعد افتادیم تو محور دوم. محور دوم بحث اقل اکثر ارتباطیه. تو بحث اقل و اکثر ارتباطی هم عمده حرفا رو در تبیین دیدگاه مرحوم آخوند گفتیم که با همه مخلفاتش و ملحقاتش که تعارض این قاعده لازمه و لاحرج بود دیگه به پایان رسید. حالا از جلسه قبل در همین مسئله اقل و اکثر ارتباطی وارد دیدگاه مرحوم شیخ شدیم و بعد از اون مشاهده دیدگاه مرحوم میرزای نائینی و آخر هم چرا به لطف امام حسین السلام الله علیه دیدگاه خودمون نشان. خب در دیدگاه مرحوم شیخ ایشون می‌فرماید که اون موقعی که ما شکمون در مکلفان به باشه، من تقاضا میکنم رفاهی بوده حوصله بکنن این مباحث مقدماتی رو خوب دریافت بکنن. من عمدن میخوام این مباحث مقدماتی رو تقدیم بکنم که هم برای رفقایی که سالهای قبل خدمتشون بودیم و تشریف داشتن یادآوری بشه، و هم برای این عزیزانی که به احترام این دوستانی که بالاخره جدید تشریف آوردن و بالاخره حرفای ما رو نشنیدن، این هم یه مقداری با این خلاصه‌گویی آشنا بشن که ما واقعا اصلا توی این مسئله داریم چیکار میکنیم، کجای کار هستیم. خوب دقت بفرمایید. شک آقا به دو قسمه، یا به اصل تکلیف تعلق میگیره یا به مکلفون به تعلق میگیره. شک به اصل تکلیف یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شما شک شاک هستین، یه وقت در اصل یک چیز شک میکنین، مثلا در اصل وجود چیزی، در اصل حرمت چیزی، مثلا نمیدونی که آیا حلق لحیه جایز هست یا جایز نیست. هم شرب توتون جایز هست یا جایز نیست؟ تو این اصلا در گام اول در اصل این قضیه شما شک داری. یا شبهه وجوبیش مثال بزنیم، دعا در رؤیت الهلال در اول هر ماه قمری، آیا رؤیت ماه قمری در ابتدای ماه، اون لحظه رؤیت دعا خوندن واجب هست یا نیست؟ اینا همه شک در اصل تکلیفه. اونجایی که شک در اصل تکلیف باشه، با انضمام سایر شرایطش براءت جاری میشه، که همه اینا رو ما تو کتاب براءت گفتیم تمام شده رفته. و ولی یه وقتایی هست که شک در اصل تکلیف نیست، شک در مکلفون به. یعنی من میدونم یه تکلیفی به گردنم بار شده، ولی نمیدونم مصداق اون تکلیف این عمله یا این عمله. چه شکی در مکلفون به. تقاضا میکنم ملاحظه بفرمایید این تفاوت ها روشن بشه. شک در شعب توتون رو ملاحظه بفرمایید به در حلق لحیه یا در اون دعا در آیت الهلال، اونا در اصل تکلیف شما شک داشتید. آیا اصلا دعایی به گردن لازم واجد میشه یا نه؟ یعنی شعب توتون حرمتی داره یا نه؟ شک در اصل تکلیفه. ولی در روز جمعه، ظهر روز جمعه، یقین داری یه نماز به گردنت باره. به اصل تکلیف که نماز باشه یقین داری، لکن نمیدونی اون نمازی که باید بخونی مصداقش نماز جمعه یا نماز ظهره. میشه شک در مکلفون به. حالا این شک در مکلفون به قاعدتا اقلا دو طرف داره، اقلا دو طرف داره، شاید بیشتر از دو طرف هم داشته باشه. این دو طرفی که از اطراف شک در مکلفون به حساب میان به دو صورت تصور میشن، یا کلن بی ربط از هم هستن که بهش متباینین میگن. اینجا اقوال متعددی داشتیم، مهمترینش احتیاط بود که شما اگه شک در مکلفون به داشتیم و دو طرفش کاملا بی ربط بود باید احتیاط بود، یا که نه این دو طرف مکلفون به بی ربط از هم نیستن، یه ارتباطی به هم دارن. حالا یه کیفیت ارتباط یا به نحو اقل و اکثر ارتباطیه یا به نحو اقل و اکثر استقلالیه. این دو طرف یه توضیح عرض بکنم و دیگه وارد دیدگاه مرحوم شیخ بشیم. فرق اقل و اکثر ارتباطی با اقل و اکثر استقلالی در چیه؟ در اقل و اکثر استقلالی شما میدونی یه تکلیف به گردنت بار شده و بخشی از اون رو هم یقین داری، ولی نمیدونی که آیا تکلیف اصلی شما بیش از اینه یا همین نداره. مثال عرض بکنم، یقین داری که بیم بقال سر کوچه بده کاری، به اصل بدهی یقین داری، ولی یادت رفته که بدهی شما 10 تومن بوده یا 12 تومن. ببینید در اصل بدهی یقین داریم، میشه اصل تکلیف. مقدارش رو نمیدونیم، مقدارش هم دو طرف داره، 10 تومن 12 تومن. وقت این 10 تومن و 12 تومن مثل نماز ظهر و نماز رو کلن بیرد از هم نیستن. اونجا نماز جمعه یک نماز مستقلیه، اصلا احکام مستقل داره، نماز ظهر یه نماز دیگه ای، اصلا یه روش دیگه ای هم داره. ولی اینجا شما یقین داری یه بدهی داری، لکه این بدهی نمیدونی اصلا 10% یا 12%. تو اینجاست یا یه مقدار بعد از اون، یعنی در یه راستا هستن. منظورم اینه. حالا اینجا اگر در اقل و اکثر استقلالی شما اخذ به اقل به اون 10 تومن رو که قدر متیقن هست پرداخت بکنی، بعد بری دنبال کار یه هفته بعد دو هفته بعد کشف خلاف بشه، این آقای بقال یا خود شما یه سند قوی محکمی گیرت بیاد که نه آقا بدهی شما 12 تومن بود نه 10 تومن. خب حالا که سند محکم اقامه شده و کشف خلاف شده، شما تکلیفت چیه؟ باید چی کار بکنی؟ خب اجازه بدید اکثر واسه انجام بدید. درسته. یعنی چی اینجا اکثر انجام بدید؟ یعنی دوباره بریم 12 تومن بهش تقدیم بکنیم؟ اینجا واسه اون الباقی که جا مونده که به سلامش باقی مونده است، اون باقی مونده رو تحویل داد. اون 10 تومنی که قبلا شما دادیم نسبت به اون مقدار هیچی برای عزمه شده بودی، باقی مونده رو تکلیف داری الان پرداخت بکنی. یعنی اصلا کشف خلاف هم که بشه، اون تکلیفی که از قبل انجام دادیم
اون هنوز به قوت خودش سر جاش محفوظه، او دست نخورده باقی میمونه، فقط باقی مونده رو باست بری جبران بکنه. یعنی شما یه دو تومنی باست بری تحویل بدی، نه اینکه از اول بری 12 تومن یکی جا، معنا نداره، لازم نیست. این خاصیت اقل و اکثر استقلالیه، برخلاف اقل و اکثر ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی اینجا شما اصل تکلیف رو میدونی، مثلا میدونی نماز به گردنت واجب شده، ولی نمیدونی این نمازی که به گردنت واجب شده آیا 10 جزئیه یا 11 جزئی. در یه جز شک داری. مثل چی؟ مثلا سوره، نمیدونی آیا خوندن سوره بعد از حمد در نماز جزئیت داره یا نداره، یا در یه شرطی شک میکنی. استقبال در مثال دیگه در نماز جزئیت شرطیت داره یا نداره. خب اگر کسی بیاد در این مسئله که میدونه نماز به گردنش واجب شده لکن نمیدونه 10 جزئیه یا 11 جزئیه و در یه جز مثل سوره شک داره، اگر اخذ به عقل بکنه بره نماز رو 10 جزئی بکنه، یعنی نماز رو بدون سوره بخونه، بعد از نماز پایان نماز یه روایت مسلمه قطعی و صدور واضح و روشن جلو چشمش ظاهر میشه که بله این نمازی که به گردن شما بار بوده 11 جزئیه. او سوره که خیال میکرده واجب نبوده چرا واجبه؟ اینجا باید چیکار بکنی؟ مثل همون سند محکمی که برای کشف بدهی بود، اونجا اون آقای بقال یا خود شما با او سند یقین میکردید که بدهی شما 12 تومنه، میرفت او 2 تومن باقی مونده رو تحویل میدید. اینجا حالا همینطور نماز رو 10 جزئه خوندی تموم شده، بعد از نماز به استناد اون روایت محرز شده که سوره هم واجب بود و شما نخوندی، حالا باید چیکار بکنی؟ بله احسن، نکته اینجاست، در واقع امر رو شما امتثال نکردی. چرا؟ حالا بفرمایید. چون با هم دیگه مرتبط بود. این جزء 11 به اون اجزاء سابقه مرتبط بوده و شما اینو نیاوردی. وقتی اینو نیاری یعنی اصلا کاری انجام ندی، به تعبیر آقای عبرسجی اصلا مأمورون به امتثال نشده. فرضا باید زحمت بکشی پاشی از اول کل نماز رو اعاده بکنی، یعنی اون 10 جزء قبلی رو هم از اول تکرار بکنی. این خاصیت اقل و اکثر ارتباطیه. حالا ما در کتاب احتیاط با اقل و اکثر استقلالی کار می‌کنیم. حالا چرا دیگه حساب کتاباش بمونید، اینا رو پارسا گفتیم و الان فقط داریم مرور می‌کنیم. ما تو کتاب احتیاط 2 تا شاهراه اصلی بیشتر نداریم. اولیش متباینه بود که تموم شده، دومیش هم اقل و اکثر ارتباطیه. اینا رو براتون توضیح دادم که بفهمید چی شد در کتاب احتیاط این 2 تا محور جلوی روی ما سبز شد. از کجا پیداشون شد واقعا؟ ریششون از کجا در آمد؟ طبق این بیانی که ترسیم شد گفتیم شک بر 2 قسمه، یا در اصل تکلیف یا در مکلفون به. شک در مکلفون به 2 طرف داره، 2 طرفش یا بی ربط از هم هستن یا به هم یه ارتباطی دارن. اگه کلا بی ربط باشن میشه متباین، اگه به هم مرتبط باشن به 2 صورته، یا اقل اکثر ارتباطیه یا استقلالی. با استقلالیش طبق بیانه که قبلا گفتیم تو کتاب احتیاطش کار نداریم، چون ما از ملحقات با کتاب براعته میمونه این اقل اکثر ارتباطی. تکلیف ما در اقل اکثر ارتباطی چیه؟ واقعا بعد از اینکه کشف خلاف شد باید حتما کل اجزا رو بریم تکرار بکنیم یا نه؟ یا اصلا این چیز دیگه غیر از اون، ما قبل از کشف خلاف چه تکلیفی داریم؟ این مهمه. قبل از اینکه کشف خلاف بشه در همون ابتدای راه وقتی احتمال میدیم این جزء هم دخیل باشه، با باید تحت عنوان احتیاط اون جزء مشکوک رو از همون اول برداریم بیاریم با دست ادب، یا نه میتونیم فعلا بهش بی‌اعتنا باشیم نیاریم. حالا ببینیم در آینده چی میشه، اولو بندودا کی مرده کی زنده، کشف خلاف بشه یا نشه. اینو عمده کار ما اینجاست. تکرار بکنم، در بحث اقل و اکثر ارتباطی که من میدونم در این عمل یه تکلیفی به گردن من بار شده، نماز نسبت به 10 جزءش هم یقین دارم، خب تا اینجاش هم حرفی نیست، ولی نسبت به 1 جزء شک دارم، اون جزء مشکوک رو باید چیکار بکنم؟ مشکوکه، واقعا نمیدونم به من بار شده یا نشده، شاید واجب شده باشه شاید هم نباشه. حالا من اینجا باید چیکار بکنم؟ باید در جزء مشکوک اخذ به احتیاط بکنم و اون رو بیارم و نماز 11 جزء بخونم، یا در جزء مشکوک براءت جاری بکنم و نماز رو 10 جزئی بیارم. اون جزء مشکوک محل براءت یا محل احتیاط. دقت کنید آقا، الحمدلله به لطف امام زمان سلام الله علیه صورت مسئله خوب منعقد شد. صورت مسئله که روشن بشه بعدش آدم میتونه کار بکنه، چون میفهمه کجاست، میفهمه به دنبال چیه. پس ما در اقل و اکثر ارتباطی چرا از این باید بحث میکنیم؟ در اقل و اکثر ارتباطی هم اون جزء مشکوک دعوا داریم. دعوامون چیه؟ اون جزء مشکوک محل براءت که لازم نیست بیاریمش، یا محل احتیاط که باید بیاریم. بریم سراغ ادامه فرمایشات مرحوم شیخ. عبارات رو تا کجا نوشته دایی سمیر؟ بله احسن. خب بیا صدقت. بنابراین در این فرض در واقع دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی به شک در جزئیت و شرطیت برمیگردد. مثل اینکه مکلف شک میکند آیا نماز بی سوره بر او واجب شده است یا نماز با سوره، و هاکذا شک می کند آیا نماز با طهارت واجب شده است یا نماز بی طهارت واجب شده است. میدونید که چرا دو تا مثال زد؟ یکی مثال برای جزئیت، یکی مثال برای شرط. یه چیزای جزء نماز، رکوع، سجود، تشهد، تسبیحات، اینا اجزاء نمازه. یه چیزای شرط نمازه، مثل استقبال، طهارت. خود طهارت هم دو جوره، طهارت حدثی، طهارت خبثی. شما باید هم طهارت از خبث داشته باشید، بدن و لباست نجس نباشه، و هم باید طهارت از حدث داشته باشید، نه محدث به حدث اکبر باشید نه محدث به حدث اصغر. حالا این دوتا مثال زدم، یکیش برای طهارت از، یکی برای بحث اشتراط جزئیت، یکم برای اشتراط شرطیت. شک در شرطیت، شک در جزئیت. ادامه. که بدیهی است در این موارد اگر نماز را بی سوره یا بی طهارت بخواند تکلیف کماکان بر عهده او باقی است و این شخص بری الذمه نمی شود تا زمانی که اتیان به اکثر نماید. البته چجوری اتیان به اکثر نماید؟ آسید و آسنین احتیاط بکنم با اون به انضمام سایر اجزای قبلی، نه که فقط خود این اکثر مشهور رو به تنهایی بیاره. باید یه بار دیگه از اول کامل بکنم، اما نکته که عرض کردم دیگه، چون اقل اکثر ارتباطیه. این آقا نماز رو با اقل آورده، یعنی با همون ده جز آورده. الان دیگه فهمیدی که جز یازدهم هم واجبه، باید اکثر رو بیاره. بده که میگیم باید اکثر رو بیاره تا برای عزمه بشه، معنیش اینست که فقط همون اکثر رو به تنهایی بیاره. نه، باید این اکثر رو منظمن با کل اجزا ثابته بیاره تا برای عزمه بشه. البته این یک نگاه کلی به مسئله است. اینک به صورت جزئی و دقیق فروز مختلف مسئله، اینک به صورت جزئی و دقیق فروز مختلف مسئله بررسی می شود انشاءالله. ما هدفمون این بود که تو این جلسات اولیه وان اصل مسئله و اون اسکلت کار خوب جا بیفته، ما بفهمیم با چه مسئله و با چه فضای مواجه هستیم. اون فضای کلی مسئله و اسکلت کلی کار که تو نظرمون روشن بشه، شما بعدا تو جزئیات ورود پیدا میکنیم و به لطف امام زمان همه جزئیات و فروع رو پیگیری میکنیم انشاءالله.